ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه می گوید موشک های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. کشورهای حوزه بالکان مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند. و وزرای خارجه آمریکا و اروپا نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می کنند. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی می کنم. علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. خبرگزاری تسنیم به نقل از علی حاجی زاده نوشته است دلیل طراحی موشک‌های با برد 2000 کیلومتر هدف قرار دادن به گفته او دورترین دشمن یعنی اسرائیل است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرده اگر اسرائیل به گفته او شرارتی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، ایران از نقاط مختلف آن را هدف قرار خواهد داد. آزمایش موشک‌های دوربرد ایران در چند ماه اخیر و مانور موشکی چند روز اخیر با واکنش کشورهای غربی به ویژه آمریکا روبرو شده است. ایران میگوید تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست، در حالی که آمریکا و چند کشور اروپایی از نقض پی در پی قطعنامه‌های سازمان ملل از طرف ایران ابراز نگرانی کردند. در همین حال مارک تونر جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت تایید این آزمایش‌ها ایالات متحده از طریق شورای امنیت پاسخ مناسبی خواهد داد. پیش از این نمایندگان کنگره نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هشدار داده بود. بیشتر بشنویم گزارشی رو در همین زمینه با جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
رزمایش موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موسوم به اقتدار ولایت و به ویژه پرتاب انواع موشک‌های بالستیک دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد بار دیگر توجه محافل دولتی و مطبوعاتی آمریکا را به خود معطوف کرده است. پیش از ظهر سه‌شنبه مارک تونر جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این آزمایش‌ها تاکید کرد که در صورت درست بودن این خبر ایالات متحده این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و در همان حال اقدامات یک جانبه ای را برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران به اجرا خواهد گذاشت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش داده بود که آزمایش جدید موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است و در صورت تایید این خبر نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. این دیپلمات فرانسوی که نامش فاش نشده اضافه کرده که طراحی و آزمایش موشک‌های با توانایی حمل کلاهک اتمی در تضاد با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت است و بر این اساس ایران از هر گونه فعالیتی در این عرصه منع شده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه موشکی ایران و آزمایش‌های اخیر ناقض توافق برجام نیست، ولی نشانه محکمی از نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت به شمار می آید و آمریکا این موضوع را پی خواهد گرفت و در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. مارک تونر افزود تحول اخیر توجیه کننده همکاری های نزدیک آمریکا و متحدانش برای محدود و کند ساختن برنامه موشکی دولت ایران است. پیش از این قانونگذاران آمریکا نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت اگر به اقدامات اخیر ایران در زمینه‌های گوناگون و از جمله نقض قطعنامه منع آزمایش‌های موشکی بالستیک دقت کنید، خواهید دید که رفتار دولت ایران تغییری نکرده. از این رو ایالات متحده باید سیاستی محکم در برابر ایران داشته باشد. سیاست صبر و مدارای دولت آمریکا از جانب کاندیداهای جمهوری خواه کسب مقام ریاست جمهوری هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتور مارکو روبیو یکی از سه کاندیدای پیشتاز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای شرکت در رقابت نهایی ورود به کاخ سفید ضمن تهدید به لغو توافق اتمی در صورت پیروزی در انتخابات گفته است که ایران به آمریکا بیشتر نیاز دارد تا آمریکا به ایران. او میگوید ایرانی‌ها گذشت و بردباری آمریکا را به ضعف تعبیر می‌کنند و هنگامی که من به ریاست جمهوری برسم چنین نخواهد بود. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به رزمایش موشک‌های بالستیک ایران را پوشش دادند. دولت ایران میگوید که موشک‌های بالستیک مورد آزمایش کاربرد دفاعی دارند و از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز برخوردار نیستند. بنابراین آزمایش آنها نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب نمی‌شود. در این میان روز سه‌شنبه روزنامه آنلاین دیلی بیست گزارش داد که FBI پلیس فدرال آمریکا مدیرعامل یک شرکت فلزگری را به اتهام صدور نیم تن پودر ویژه فلزات که احتمالاً می‌تواند در تولید راکت‌های حامل سلاح هسته‌ای به کار رود بازداشت کرده است. این بازداشت 7 روز پیش صورت گرفته و دفتر مدیرعامل این شرکت که در منطقه وودسایت نیویورک قرار دارد بازرسی و مدارکی نیز ضبط شده است. این گزارش می‌گوید که ماموران دولت ایران و شرکت‌های وابسته به این دولت می‌کوشند تا پودر کوبالت نیکل خریداری کنند که در صنایع موشکی به کار می‌رود. سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی 10 سال پیش تحریم‌هایی را در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعلام کرد و پس از اجرایی شدن برجام توافقنامه 2231 را در تیر ماه گذشته تصویب کرد که ایران را تا 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع می‌کند.
درباره واکنش دولت آمریکا به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از طرف سپاه پاسداران در ایران شنیدید. نادره صدیقی گزارش می‌داد. نظراتتون رو در مورد این موضوع می‌تونید در صفحه فیسبوک ما زیر همین گزارش بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
ملت ایران رفتن رای دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیاد سر کار. حالا دارن نقصه میکشن که یه هایی که رای نیاوردنه بیارن توی ملت ایران بیداره، میدونه رای به چه کسی دادن به چه کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
من یک کارگر ساده هستم، این همه فقر و بدبختی تو این مملکت تمام بودجه و اقتصاد مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست پنجه نرم میکنیم. به فریاد این ملت برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوس، خدا نگهدارتان.
آقای ملت، مگه ما چقدر فراموش کنیم؟ مگه همین آقای هاشمی رفسنجانی نبود که تو دهه 60 تو نماز جمعه به پاسدارایی که از کشتن توی زندان اوین خسته شده بودن و میگفتن که ما میخواییم بریم جبهه، میگفت ثوابی که شما میبرین کمتر از رزمنده ها تو جبهه نیست. ما چرا این همه فراموش کنیم؟
۲۰۴۲-۰۲۲۱۲۱۲ شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران از حل مشکل دستفروشان در 2 روز آینده با همکاری شهرداری‌ها خبر داده است. به گفته او 50 نقطه برای استقرار و فعالیت دستفروشان در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته برخورد ماموران شهرداری و پلیس با دستفروشانی که در حوالی بازار تهران و خیابان جمهوری فعالیت می‌کنند به درگیری‌های پراکنده‌ای منجر شده است. اما در آخرین نشست شورای دولت و بخش خصوصی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران بنگاه‌های دولتی رو مراکز فساد و توزیع رانت توصیف کرد و در همون حال روند خصوصی سازی رو هم اونطور که تا امروز در کشور انجام گرفته به باد انتقاد گرفت. در همین زمینه گفتگویی رو بشنوید که رضا ولیزاده انجام داده از رادیو فردا و از انتقادهای این وزیر پرسیده در گفتگویی با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
هم حسن روحانی رئیس جمهوری، هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم سایر مسئولان ارشد اقتصادی در دولت 11 از قرار معلوم هوادار پروپا قرص فرایند خصوصی سازی هستند. این فرایندی است که طی 3 دهه گذشته در بخش بسیار وسیع از دنیا انجام گرفته و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و بانک‌ها رو از بخش عمومی و دولتی منتقل کرده به بخش خصوصی. هدف از انجام خصوصی سازی تضعیف دولت نیست. منظور این است که دولت از بنگاهداری و بانکداری دست برداره تا بتونه به وظایف اصلیش برسه، از جمله دفاع از مرزها، تامین امنیت، تعمیم عدالت قضایی و غیره. در ایران هم از حدود 25 سال پیش به این طرف بحث خصوصی سازی مطرح شده، بی آنکه نتیجه قابل قبولی به دست اومده باشه. در همین نشست اخیر بین دولت و بخش خصوصی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت از صدها هزار میلیارد تومان بنگاه‌های واگذار شده، فقط 13% اون به بخش خصوصی منتقل شده، به بخش خصوصی واقعی. و بعد اضافه کرد که به ارزیابی یکی از همکارانش در هیئت دولت، خصوصی سازی واقعی فقط 2-3% بوده.
پس این همه بنگاه‌هایی که به اصطلاح خصوصی سازی شدند، خصوصی شدند، در اختیار چه کسی قرار، چه کسانی قرار گرفتند؟
اینها عمدتاً به عنوان رد بدهکاری‌های دولت در اختیار سایر دستگاه‌های عمومی، مثلا صندوق‌های بازنشستگی، قرار گرفتند یا به نهادها و شرکت‌های شبه دولتی تحویل داده شدند. آقای طیب نیا گفت اگر قرار باشه همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، ترجیح میده وزیر نباشه تا این افتضاح به قول ایشون به نام او ثبت نشه. او از مقاومت شدید دستگاه‌های دولتی علیه فرایند خصوصی سازی و حتی کارشکنی اونها در کار شرکت‌های خصوصی شده هم صحبت کرد.
خب حالا به نظر شما آقای طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نمیتونه جلو این کارشکنی‌ها رو بگیره؟
این یه پرسش اساسی است. آقای طیب نیا در نشست شورای دولت و بخش خصوصی نقش یک روزنامه‌نگار یا کارشناس منتقد رو بر عهده گرفت و فراموش کرد که نقش او به عنوان سکاندار سیاست اقتصادی کشور مقابله با ناهنجاری هاست، نه برشمردن این ناهنجاری ها. چون که آقای طیب نیا اونطوری که خودش میگه به خصوصی سازی اعتقاد داره، باید به روشنی بگه چطور باید این فرایند رو از باطلاق فعلی بیرون کشید. توضیح مشکلات کافی نیست، اون هم مشکلاتی که تا امروز صدها بار تکرار شده و دیگه نیازی به تکرار اونها نیست.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه چند خبر بشنویم. کشورهای اسلوونی، صربستان، کرواسی و مقدونیه مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند. نخست وزیر اسلوونی شامگاه سه‌شنبه گفته است ماهانه تنها به 40-50 پناهجو اجازه عبور از خاک این کشور داده خواهد شد. از این پس تنها مسافران عادی با گذرنامه و ویزای معتبر می توانند وارد این کشور شوند. صربستان، کرواسی و مقدونیه نیز روش مشابهی را به اجرا گذاشتند. مجارستان هم اعلام کرده است مقدمات کشیدن دیوار در نقاط هممرز با رومانی را آماده کرده است. همکنون هزاران پناهجو و مهاجر در یونان سرگردان هستند تا بتوانند خود را از راه‌های زمینی به یکی از کشورهای اروپای غربی برسانند. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. 5 وزیر خارجه روز یکشنبه در پاریس برای بررسی روند آتش‌بس در سوریه و تشویق گروه‌های مخالف با بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح گرد هم می‌آیند. قرار است مذاکرات صلح سوریه در اواخر اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. برخی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد پیش شرط‌هایی برای شرکت در این گفتگوها مطرح کردند. از جمله این پیش شرط‌ها قطع محاصره برخی از شهرهای تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون است. آتش‌بسی که حدود 2 هفته پیش در سوریه به اجرا درآمد، تاکنون بارها از طرف نیروهای هر دو طرف نقض شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز از تلاش عربستان برای گرفتن 6-8 میلیارد دلار وام از بانک‌های بین‌المللی خبر داده است. رویترز به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود نوشته عربستان از چند بانک خواسته پیشنهادهای خود را برای اعطای وام 5 ساله با امکان افزایش مقدار آن به آن کشور بفرستند. به دنبال سقوط قیمت نفت عربستان با کمبود منابع مالی کم سابقه ای روبرو شده است. کسری بودجه این کشور در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسیده است. و دادگاهی در ژاپن به دلیل نگرانی‌های ایمنی دستور توقف فعالیت‌های 2 راکتور اتمی را در این کشور صادر کرده است. این راکتورهای اتمی در نیروگاه هسته‌ای تاکاهاما در 350 کیلومتری توکیو پایتخت ژاپن قرار دارند. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید.